اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت و توجه می رسانیم. سازمان تغذیه یا هم سازمان کمک به فقرا که امریکایی ها را کمک می کنه گفته که افراد بیشتر بر اخذ کمک های غذایی و مراکز کمکی در سراسر کشور رجوع می کنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می کنم.
با عرض سلام، مقام های محلی ولایت بغلان می گویند که در نتیجه حمله طالبان بر یک پوسته نیروهای امنیتی در حومه شهر پلخمری این ولایت 13 نظامی افغان کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان روز چهارشنبه گفت که طالبان دیشب از شمدین استقامت بر یک پوسته نیروهای امنیتی در منطقه وزیرآباد شهر پلخمری حمله کردند که در این درگیری ها به نظامیان افغان تلفات وارد شده است. آقای بشارت افسود که در این درگیری ها 6 جنگجوی طالبان نیز کشته شده است. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. از سوی دیگر در پی انفجار ماین تبه شده در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان یک تن جان باخته است. پلیس بغلان گفته که ماین مغناطیسی در یک موتر جاسازی شده بود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری خواهید شنید. همزمان با توقف گفتگوهای بین الافغانی در دوحه، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک هیئت این گروه به پاکستان رفته و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با کابل برگشته است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نگاشته است که این سفر ملا برادر به دعوت رسمی حکومت پاکستان انجام شده و قرار است این هیئت طالبان با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت که کابل از سفر هیئت سیاسی طالبان به اسلام آباد آگاهی دارد و این سفر در مشوره با حکومت این کشور انجام شده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که سفر ملا برادر به اسلام آباد در نتیجه سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل صورت گرفته که بخشی از تلاش ها برای تقویت روند صلح در افغانستان است و کابل از این تلاش ها قدردانی می کند. در همین حال اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ناوقت دیروز به کابل رسید و قرار است مشوره هایشان را با مقام های ارشد حکومت درباره اجندای مذاکرات صلح آغاز کنند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که درخواست برای دریافت واکسن کرونا وایرس تکمیل و افرادی که باید در گام نخست واکسین شوند مشخص شده است. احمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان روز چهارشنبه گفت که ائتلاف جهانی واکسن برای تدارک واکسن تعهد کرده است که فرآماری واکسن برای 20% نفوس افغانستان را تمویل خواهد کرد. آقای عثمانی گفت هنوز هم کار جریان دارد تا بتوانند منابع بیشتر را به خاطر تدارک واکسن آماده سازند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان به 49,970 نفر افزایش یافته است. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,017 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 73,613,809 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,638,565 نفر رسیده است. جنرال نیکولا زانلی از اردوی ایتالیا سمت معاون فرماندهی ماموریت حمایت قاطع و رهبری ناتو را در افغانستان بر عهده گرفت. ماموریت حمایت قاطع و رهبری ناتو به نیروهای دفاعی ملی و امنیتی افغانستان در بخش آموزش و مشوره کمک میکند. قبلا جنرال گیلز هیل از اردوی بریتانیا این مسئولیت را بر عهده داشت. جنرال زانلی مجددا بر تعهد نیروهای ایتالیایی در ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو و اهمیت حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان برای حفظ دستاوردهای به دست آمده تاکید کرد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان با سوی تغذیه شدید روبروند. یونسف میگوید در سال 2021 میلادی برای مبارزه با سوی تغذیه کودکان در افغانستان به 21 میلیون دلار نیاز دارد. یونسف همچنان میگوید که تنها در ماه جاری به 3 میلیون دلار برای مبارزه با سوی تغذیه کودکان در افغانستان نیاز است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سویتلانا سیخانوسکیا رهبر مخالفان بلاروس و دیگر رهبران مخالفان دموکراتیک این کشور امروز چهارشنبه طی مراسم در بروکسل جایزه آزادی اندیشه ساخاروف پارلمان اروپا را دریافت کردند. سیخانوسکیا جایزه را از طرف دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا و نمایندگی شورای ام آهنگی دریافت کرد. این شورا توسط مخالفان سیاسی بلاروس برای تسهیل انتقال قدرت در کشور تأسیس شده است. ساسولی گفته است که نمایندگان مخالف بلاروس به دلیل شجاعت، مقاومت و قاطعیت که در دفاع از آزادی، اندیشه و بیان نشان دادند، شناخته می شوند. اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، از زمان انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در 9 آگست ادامه دارد. پاکستان عقیم‌سازی کیمیایی تجاوزگران جنسی را و عنوان بخشی از قانون جدید که ناشی از اعتراض در مورد تجاوز گروهی به یک مادر در یک شهرراست تصویب کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
قوانین جدید که توسط رئیس جمهور عارف علوی تصویب شده است موجب تسریع در دوسیه های تجاوز جنسی از طریق محاکم و ایجاد اولین ثبت ملی مجرمان جنسی در پاکستان می شود. این قانون در اعتراض به تجاوز جنسی به یک زن در لاهور ایجاد شد که در کنار جاده در مقابل فرزندان خود مورد تجاوز قرار گرفته بود. فعالان حقوق هشدار دادند که عقیم‌سازی کیمیایی تجاوزگران جنسی میتواند بر تعهدات بین‌المللی حقوق بشر پاکستان تأثیر بگذارد.
در ادامه اخبار، صدها زن هندی به شمول بسیاری از بیوه‌های دهاقینی که تصور میشد خود را به خاطر قرضداری کشتند، روز چهارشنبه با اعتراضات علیه اصلاحات دولت پیوستند که به گفته کشاورزان معیشت آنها را تهدید می‌کند. دهاقین هند نزدیک به یک ماست که علیه اصلاحاتی که در ماه سپتامبر برای از بین بردن مقررات بخش کشاورزی تصویب شد اعتراضات گسترده‌ای را برآ انداختند. این اصلاحات به دهاقین اجازه می دهد تا تولیدات خود را مستقیما و بدون بردن به مارکت های عمده فروشی تحت نظارت دولت به فروش رسانند. کشاورزان کوچک می ترسند که این تغییرات به معنای پایان حداقل قیمت تضمینی محصولاتشان باشد. تقریبا 3350 دهقان و کارگر بخش زراعتی هند در سال 2018 به دلیل مشکلات مالی و قرضداری خودکشی کرده بودند. و قرار است امروز چهارشنبه یک محکمه در فرانسه حکم نهایی برای 14 متهم در همکاری با مهاجمین در حمله مرگبار سال 2015 به یک مجله طنز در پاریس را صادر کند. محکمه در ماه سپتامبر با محاکمه غیر حضوری 3 متهم آغاز شد. سارنوال با صدور احکام از 5 سال تا 7 ابد از محکمه تقاضای محکومیت میکند. وکلای مدافع دوسیه سارنوالی را به دلیل فقدان شواهد مبنی بر دست داشتن مظنونان در حملات مورد انتقاد قرار دادند. در این حملات 3 مهاجم اسلامگرا 12 نفر را در مجله چارلی ابدو کشته و در طی 3 روز به کشتن 4 نفر دیگر در حملات مرتبط ادامه دادند. این مهاجمان در درگیری با پلیس کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. مقام های محلی ولایت بغلان میگن که در نتیجه حملات طالبان بر یک پسته نیروهای امنیتی دهمی شهر پل خمری ولایت 13 نظامی افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سحر عظیمی در مورد آخرین تحولات و تلفاتی رویداد مصاحبه با میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا انجام داده که اینک به توجه می رسم.
در نتیجه عمله طالبا که شب گذشته در مرکز ولایت بغلان در شهر کلکلی در یک بخشش به نام وزیرآباد میگه اونجا اتفاق افتاد. طالبا از چندین بخش بالای پوسته های نیروهای دولتی عملاتشان انجام دادن که به گفته سخنگوی پلیس بغلان جاوید بشارت به امریکا تایید کرد که در این رویداد شمار نیروهای دولتی تلفات دیدن، اما این مقام دولتی ولایت بغلان رقم مشخص نیروهای امنیتی که چی تعدادشان پلیس و چی تعدادشان نیروهای دیگه واحدهای امنیتی است مشخص نساخت و در این حال شفاخانه ولایتی بغلان از انتقال 13 جسد و 5 زخمی که در روی نظامیان بودند و افراد ملکی شاملش نمیشدند به این شفاخانه انتقال یافته. عینالدین صیادی رئیس شفاخانه ولایتی بغلان میگه که این درگیری ساعت 5 بامداد با وقت افغانستان صورت گرفته و 13 شهید و 5 زخمی به این شفاخانه منتقل شده. هرچند مقام های امنیتی میگن که در این زیاد بیشتر از 6 تن از طالبا و کشته شده و 4 تن دیگهشان زخمی شده، ولی تا هنوز طالبا مشخصا در باره چیزی نگی رویداد جزئیات ندادن. و این رویداد در حال اتفاق مسته که معاونیت اول ریاست جمهوری برنامه میثاق امنیتی را از کابل به ولایت گسترش داده و برنامه را در چندین ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان رو اندازی میکنند و همزمان داری بخش های مختلف افغانستان گواه رویدادهای مختلف از جمله کارگزاری مانهای مهندسی در وسایل بوده که کارمندان دولتی رو قربانی گرفته. با این حال وضعیت کنونی در ولایت بغلان در اداره نیروهای دولتی است و مقام های امنیتی میگن که به خاطر جلوگیری از این گونه عملات اونا برنامه های میثاق امنیتی را و تطبیق را جدی گرفتن.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
چهارمین گزارش نظارتی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان می دهد که وزارت داخله افغانستان از جمله 10 سفارش در راستای مبارزه با فساد در 5 ماه گذشته تنها 1 سفارش به گونه کامل و متبقی به شکل قسمی تطبیق شده. وزارت داخله افغانستان گفته که به تطبیق شاخصهای ضد فساد همچنان متحد است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز چهارشنبه گفت که این سفارش ها در 3 بخش تدارکات، لوجستیک و منابع بشری بوده است. به گفته آقای روحانی، آموزش 38 کارمند تدارکات، ایجاد میکانیزم شکایت در بخش تدارکات، راه اندازی سروی رضایت مراجع کنندگان، تطبیق سیستم مدیریت موجودی اجناس در تمام ولایات، ساختن سیستم گزارشدهی از سوی استفاده اجناس، ساده‌سازی روند استخدام و ترفیع، تطبیق سیستم هوشمند پرداخت معاشات پلیس از جمله این سفارش هاست. روحانی افزود:
وزارت داخله سال قبل 38 تن از کارمندان را اینا پلان کرده بودند، 20 تن از اینا آموزش دیده، 5 تن از اینا تازه اینا معرفی کرده و باقی مانده شان اینا پلان داره که در سال آینده آموزش بدن. اینا یک صندوق شکایات رو نصب کرده، خب مشکلش این است که امی صندوق شکایت در برنده ریاست تدارکات است، یعنی هر کس که شکایت میکنه از دور معلوم میشه که کی شکایت میکنه و به می خاطر است که صندوق تانوز خالی استش که شکایت دو ننداختن.
بر اساس این گزارش که ماه جون تا نوامبر سال روان میلادی را در بر میگیرد، هنوز وزارت داخله از رضایت مراجع کنندگان سروی نکرده و سیستم مدیریت موجودی اجناس در 14 ولایت فعال شده و در 7 ولایت به زودی فعال می شود، در حالی که باید در 34 ولایت این سیستم فعال شود. همچنان گزارش نشان می دهد که وزارت داخله نتوانسته است میکانیزم گزارشدهی مناسب برای دریافت معلومات، پردازش آن و ارائه نظرات به اداره های مربوط را بسازد. مدثر اسلامی مسئول روابط عامه این کمیته در مورد تطبیق سفارش ساده سازی روند استخدام و ترفیع منصوبین پلیس گفت: ادعای وزارت داخله این است که روند استخدام را به 7 روز کاهش داده، یعنی زمان کم را می گیرد. اما مصاحبه ما با کسانی که به تازگی در پلیس استخدام شده اند نشان می دهد که استخدام برخی افراد حتی 2 ماه زمان برده است. این پروسه نیز ساده و کوتاه‌سازی را نیاز دارد. بر اساس گزارش، نزدیک به 97% مشخصات پلیس ملی افغانستان در سیستم هوشمند پرداخت معاشات درج شده که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد آن را تکمیل خوانده است. وزارت داخله افغانستان گفت که شاخص‌های اصلاحی را در راستای مبارزه با فساد تطبیق کرده و این روند ادامه می‌یابد. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت:
شاخص‌های اصلاحی را در راستای آوردن اصلاحات در بحث منابع بشری، در بحث تدارکات لوجستیک و در سایر بخش‌ها تطبیق کرده. ما در سیستم اپس نزدیک به 100% موفقیت داریم در تطبیقش و در سایر بخشا هم شاخصهای اصلاحات را تقویت بخشیدیم و انکشافات بسیار خوبی را در راستا داریم و تعهد ما برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد است.
رسیدگی به خانواده های جان باختگان پلیس، وضعیت معیشتی و لوجستیکی پلیس، وجود پلیس خیالی، تقرره‌ها، ترفیع‌ها، فساد و سوء استفاده از امکانات مواردی بوده است که همواره کارکرد وزارت داخله را با پرسش مواجه ساخته است. مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان اما گفته است که اصلاحات کدری و تغییر ساختارهای قدیمی به ساختارهای جدید از برنامه‌های اساسی وی در این وزارت خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رئیس جمهور افغانستان در سلسله مدیریت موج دوم کرونا با مسئولان ارشد وزارت صحت و مؤسسه های همکار بین المللی جلسه مشترک دایر کرده و مشکل اکسیژن مورد بررسی قرار دادند. از طرف دیگر وزارت حج و اوقاف و ارشاد اعلام کرد که تا امرسانی از فاتحه جمعی در مساجد و خانه ها اجتناب کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سلسله مدیریت موج دوم کرونا که هفته دو بار جلسات در پیوند به موج دوم کرونا را رهبری می کند، به روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری با مسئولان وزارت صحت و مؤسسات همکار بین المللی نشست مشترک دایر نموده، مشکلات شفاخانه های ولایت کابل، هرات، بلخ و ننګرهار را مورد بررسی قرار داده، برای حل آن هدایت لازم صادر کرد. رئیس جمهور در این نشست گفت موج دوم کرونا ممکن به عنوان یک عامل مشکلات صحی را بیشتر بسازد. وزارت صحت و مؤسسات کمک کننده بین المللی باید تصویر روشن و واضح داشته باشند تا در روشنایی آن اقدامات ضروری صورت بگیرد. رئیس جمهور با تاکید بر انسجام، مدیریت و تحکیم هماهنگی بهتر به حل مشکل اکسیژن در شفاخانه ها پرداخته گفت:
The issue is simple. The second wave of COVID is going to hit. Our immediate issue is the oxygen crisis.
مسئله ساده است. موج دوم کرونا رسیده است. ممکن به حیث عامل مشکل صحی را بیشتر بسازد. موضوع فوری ما بحران اکسیژن است.
رئیس جمهور غنی به ادامه گفت در قدم اول باید به منظور حل مشکل کمبود اکسیژن تمام وسایل مهم و منابع فراهم گردد و در قدم دوم روی تولید اکسیژن مورد ضرورت در شفاخانه ها تمرکز صورت گیرد. از جانب دیگر محمد قاسم حلیمی وزیر حج، اوقاف و ارشاد در یک نشست خبری مشترک با وزیر صحت افغانستان گفت مطابق شریعت قرای محمدی حفظ جان فرض است. باید از ماسک استفاده شود و از فاتحه جمعی در مساجد و خانه ها خودداری گردد. وزیر حج و اوقاف گفت همین امروز احکام رسمی صادر می شود که در مساجد فاتحه گرفته نمی شود.
چون خداوند جل جلاله حفظ جان انسان را برای خودش مسئولیت داده. از ماسک استفاده بکنین، از فاتحه جمعی در خانه و در مساجد جدا خودداری بکنین. و ما جناب رئیس مساجد اجازه تصریف داره، امروز احکام رسمی را صادر میکنیم که در هیچ مسجد فاتحه گرفتن نمی شود تا که هدایت دومی وزارت صحت عامه نباشه.
دکتر جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان در این نشست مشترک گفت که افغانستان از هفته 41 شامل موج دوم کرونا است.
از هفته 41 افغانستان شامل موج دوم کرونا شده و فعلا ما در هفته 50 اپیدمی کرونا در افغانستان قرار داریم.
وزیر صحت با برشمردن کارهای انجام شده در راستای مبارزه با ویروس کرونا و ارتقای ظرفیت ها گفت که در موج نخست افغانستان فقط 966 بستر در سراسر کشور برای بیماران کرونا داشت و اکنون این ظرفیت بالا رفته است و در حال حاضر 2071 بستر در سراسر کشور موجود است و اکنون تنها 550 بستر اشغال شده و متبقی خالی هستند. به همین ترتیب در گذشته در کابل تنها دو مرکز یا شفاخانه ها وجود داشت و اکنون این ظرفیت به 17 شفاخانه فعال در کابل افزایش یافته است و به همین ترتیب در ولایت ها نیز در ارتقای ظرفیت کارهای بیشتر انجام شده است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
فدینگ امریکا یا سازمان تغذیه و یا هم سازمان کمک به فقرا که امریکایی ها را کمک میکنه گفته که افراد بیشتر بر اخذ کمک های غذایی و مراکز کمکی در سراسر کشور رجوع میکنند. ماریا دیالو خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داده که برگردان او را رویا زمانی به توجه می رسانم.
فلیکس ماردر راننده تاکسی اوبر در مدت کوتاه پس از شیوع ویروس کرونا کار خود را از دست داد و حالا در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد. او می گوید دیگر نمی شرمد که برای اخذ غذا به مراکز کمک برود.
تصمیم گرفتم که پنهان کردن این کار مانند این است که هر چیز بدتر شده برود و خودم احساس بدی برای خودم داشته باشم و به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم در موردش صحبت کنم. من مجبور هستم تا پیسه مصرف برق را بدهم و باید به مراکز کمک‌های غذایی بروم.
بسیاری از خانواده‌های آمریکایی امروز با عین مشکل مواجه هستند. فیدینگ امریکا که یکی از بزرگترین سازمان‌های ضد گرسنگی در این کشور است میگوید که از زمان شروع ویروس همگیر کرونا تا حال تعداد افراد متقاضی به کمک غذایی به طور متوسط تا 60% افزایش یافته است. مراکز مواد غذایی و گروه‌های غیر انتفاعی به بسیاری از افراد کمک می‌کنند تا زنده بمانند. براین دومینکوز مادر دو فرزند است. او میگوید بعد از اینکه دوست پسرش کار خود را از دست داد بیشتر اوقات برای اخذ غذا به این مرکز میرود. کار خانم دومینکوز نیز بعد از حدود 2 هفته دیگر به پایان میرسد و وی امیدوار است که مرکز کمک های غذایی در ایالت الینوی که به نام هل ساید یاد میشود با آنها کمک میکند تا زنده بمانند.
نمیدانم که اگر کار نمیداشتم چه میکردم و نمیدانم اگر مرکز کمکی هیل ساید نمیبود ما چه میکردیم. بسیار مشکل میشد.
نورمند باتلر که باشنده شهر نیو اورلینز است و در حال حاضر وظیفه ندارد میگوید که بدون کمک های مواد غذایی او و خانوادهش گرسنه میماندند.
اگر این کمک ها برای آنهایی که قادر شدند تا از این کمک ها استفاده کرده و در سفره خود غذا داشته باشند نمی بود، همه ما با بدترین مشکل روبرو می شدیم و شک نیست که با گرسنگی روبرو می شدیم.
آقای بطلر در اخیر می گوید که او مانند بسیاری امریکایی هایی که از خانه کار می کنند خوش چانس نبود که تا از خانه کار کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
همگیری ویروس کرونا مقام‌های پرتغالی را با چالش‌های طولانی مدت بی‌خانمانی و مسکن ناکافی روبرو ساخته. جوانا رامیرو خبرنگار صدای آمریکا از لیسبون گزارش می‌دهد که مقام‌ها برای مقابله با این چالش در حال تلاش هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
باروداتوری شهری است آباد که در کنار میدان هوایی لیسبون در بیرون از پایتخت موقعیت دارد. در اینجا چندین خانواده بدون داشتن برق و آب آشامیدنی در سخت‌ترین شرایط و در میان ویروس همگیر کرونا زندگی می‌کنند. ریکا دینا کتبرت در سال 1998 از شهر ساتومی و پرنسپ کوچ کرده و به باروداتوری جایی که پدر و مادرش قبلاً در آن زندگی می‌کردند نقل مکان کرد. او به نحوه درست با ساکنان محل کمک می‌کند و انجمن تور امیگارا که برای حقوق مهاجران و اسکان مجدد کسانی که در محلات فقیر نشین زندگی می‌کنند ایجاد کنند.
The families that live in actual shacks have no living conditions. The cold comes in.
ریکاردینا کاتبرت رئیس انجمن ساکنان این منطقه می‌گوید که خانواده‌هایی که در خانه‌های این منطقه زندگی می‌کنند هیچ شرایط سالم زندگی را تجربه نمی‌کنند. سرما وارد خانه هایشان می شود. موش ها و مارها به داخل خانه هایشان می خزند. شما می دانید آنها خانه های درستی ندارند و با حداقل تسهیلات زندگی می کنند. کتبرد برای حمایت از 6 خانواده باقی مانده در این منطقه باقی مانده و هنوز هم در انتظار خانه های جدید است. مقامات محلی می گویند که آنها در حال تلاش برای یافتن راه حل در میان همه گیری موجود تلاش می کنند. ریناتو الویس رئیس سازمان کامارت پرش میگوید
همگیری حتی عوامل منفی بیشتری را به این وضعیت اضافه کرده است. مردم به طور فزاینده به حمایت نیاز دارند. بدیهی است که برخی مجبور به کمک شدند، زیرا ما دیگر از سایر انجمنها کمک مشاهده کرده نمی توانیم.
در حالی که همکاری خوبی بین ساکنان محل و دولت محلی وجود داشته است، رنات الویس میگوید محلات فقیرنشین باروداتوری از بین برده خواهد شد. رنات الویس رئیس سازمان کمارت پرش میگوید
ما با تورا آمیگا همکاری کردیم و همیشه آگاه بودیم که این محله واقعاً برای همیشه از بین خواهد رفت. ما در این باره منتظر بودیم.
اما بدون ذکر یک تاریخ معین و در خلال ویروس همگیر کرونا هنوز مشخص نیست که خانواده های ساکن محله فقیرنشین باروداتوری چی مدت دیگری باید در اینجا زندگی کنند، شرایطی که بسیاری انتظار ندارند در یک کشور اتحادیه اروپایی آن را مشاهده کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
Thank you. دوستای عزیز، ایبود داشتهایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.